انتخاب در واقع جشنواره، فیلم هایی که توش ماجرای کشتن و خیانت و مرگ و میر و نمیدونم مشکلات خانوادگی اجتماعی باشه رو میپسندن، تا نه یه فیلمی اسم آورده بودن که مثل خداحافظ دختر شیرازی رو. نظر خودت چیه؟
ببینید من خیلی آدم قرقرویی نیستم و معتقدم که وقتی آدم وارد یک بازی میشه یعنی پیشتر قواعد اون بازی رو پذیرفته. اینم امروز دارم میگم که دیگه در مرحله جشنواره نیستم، یعنی اون روزی که فیلممون رو جشنواره نپذیرفت خب هیچ اعتراضی نکردم، ولی خواهش میکنم از همه مخاطبین، از خود تو که از سینما، یعنی در واقع سینماگری، من نمیخوام بگم فقط راجع به سینماگری، تو خودت سینماگری،
به
همه مردم، فهرست فیلمهایی که در جشنواره فیلم فجر پارسال بود رو یک بار مرور کنن و فیلمها رو در ذهن مرور کنن و این فیلم رو هم روی پرده ببینن و اون وقت ببینیم که واقعا این فیلم ها یه جاش تو جشنواره بود به نسبت اون فیلم ها. ببین من هیچگاه نه متوهمم نه تصور میکنم که مثلا فیلم هایی با تولیدات عظیم مثل فیلم سرکار خانم آبیار، مثل فیلم مثلا فرض کنید سرخپوست، که اینها اصلا به دلیل توانایی یا فیلم تختی که توانایی که بودجه براشون فراهم کنه، معلومه که فیلم های چشم نوازی هستن، یعنی اصلا من منظورم قیاس به این معنی،
بله بله بله
میفهمم، خب معلومه مثلا فیلمی که امکان لانگشات های از این صحنه های درجه یک واسه این فیلمایی که دارم نام میبرم خودم دوستشون دارم، فیلم های خوبی هم، ولی میخوام بگم که بیایم کلیه ولی بقیه فیلم ها رو هم مرور کنیم در ذهن. من مطمئنم که جای چنین فیلمی خالی بود.
آره میتونم قطعا همینطوره،
اصلا به لحاظ همین لذت و همین چیزش، همین سادگیش، که البته من فکر میکنم این فقط به این جشنواره بر نمیگرده، فکر میکنم کمی سیاست از پیش تعیین شده تریه با کم کردن تعداد فیلم های جشنواره و بعد سپس افزودن فیلم های با تولیدات عظیم، من فکر میکنم یک نگاه خورده اگه واضح تر بخواهم میگم ایدئولوژی، همین تصمیم از پیش تصمیم گیرنده است که اصلا دیگه جنسی از این فیلم ها لزومن دیگه نه جایی در جشنواره خواهد داشت، نه کم کم تولید بشه، یعنی آنچه که واقعا سینمای مستقل هست فکر
میکنم. آقای هاشمی چون من کم شما رو پیدا میکنیم، بزنید یه سوال خیلی مهم من بپرسم، چون در واقع به یه تئاتری اصیل دارم الان گفتگو میکنم. آقای ایمان افشاریان یه در واقع اظهار نظری چند وقت پیش کردن، گفتن الان دخل و خرج دیگه تئاتر نمیخونه، یعنی اگر یا باید ستاره بیاری که دستمود اون ستاره حتی اگر هر شب پرم بشه سالونت جوابگوی در اون سرمایه که میذاری نیست، از اون طرف هم اگر نیایی ستاره سالونت خالی میمونه. بله درباره تئاتر اظهار نظر کرد. به نظر حال من که نظر شخصیم که کاملا درست میگن، حالا شما من یک تئاتری میخوام بدونم نظر شما چیه.
ببخش فقط اولش من خوب نشنیدم.
ایمان افشاریان بله 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 بله.
ببینید من یه خود نگاهم در تئاتر به نسبت سینما متفاوته. این دو تا راجع به بخش بازارش دارم یعنی خدمتتون میگم که فرمودید شما.
بله.
ببین این دو تا بازار کاملا متفاوته و اصلا قیاسش غلطه. ببینید ما وقتی راجع به سینما و فرمودگذاری در سینما داریم حرف میزنیم، یعنی داریم از امکان اکران در یک سینما، یک تالار سینما به هزار تالار سینما.
بله بله.
وقتی راجع به اقتصاد تئاتر داریم حرف میزنیم، یعنی داریم راجع به یک سالن مشخص با تعداد
صندلی مشخص، تعداد شب اجرای مشخص، احتمالاً
با تعداد شب مشخص، در نتیجه فروش حد اکثری و حد اقلی مشخص داریم.
بله.
وقتی یک مثلا تئاتری در تالاری مثلا فرض کنید مثل تالار چهارسو با 100 تا صندلی داره اجرا میشه، سقف نهایی فروش این تئاتر در حالتی که هر شب پر بره، چیزی که برای گروه باقی میمونه چیزی حدود 80 میلیون تومانه که میام در صورتی فول هر شب،
بله هر شب
اول پول بره تا آخر. خیلی خوب، در چنین شرایطی شما اصلا وقتی که بازیگر بیاد و رقمهای کلان بخواد درخواست کنه، اصلا این نگاه غلط به ماجراست. من اصلا وارد این خود شخصیم رو حالا دارم میگم، اصلا حاضر نیستم وارد چنین چیزی بشم، یعنی اگر یک کسی حاضر یک پولی اضافه بر این بیاره، من اون وقت میگم این پول برای چیه و برای چی داره پرداخت میشه؟ آیا یک آدم کار نابلدیه که به مدد سرمایه و حضور بازیگران به نام میخواد خودش رو از این به بعد کارگردان جلوه بده؟ خب این نوعی خیانته اگر من همکاری رو بکنم با این.
ببخشید آقای هاشمی، من چون 5 دقیقه وقت اضافه گرفتم، هی میخواستم بیشتر حرف بزنم. دیگه داریم میریم تو برنامه بعدی. من فکر کنم با تمام در واقع اسخایی که خیلی باید خدمت
این موضوع مفصل اگه
آره با هم آره حتما صحبت کنیم. آره. ان فیلمتون خوب بفروشه و بهتره کنید و
کار خوب از شما ببینید. امیدوارم همین دور باشه به کمک شما و دیگران.
خیلی ممنونم آقای هاشمی. خیلی ممنون. از شما خداحافظی میکنم. خانم خوامی خداحافظی. سریع یار.
شب شما خیلی بخیر.
خیلی ممنونم. متشکرم که شما رو گوش کردین. شبتون بخیر. تا فردا شب یاری.
صد ثانیه با کتاب.
با رفتن اسدالله آقا جون بیشتر ازش انتظار داشت. بعضی وقتها کارهایی را در مغازه گردنش میانداخت که توانش را نداشت. میخواست به تلاش بیشتر وادارش کند، با سختی بار بیاید تا فردای زندگی گلیمش در آب نماند، آنقدر که حساب کار دست آن ستای دیگر هم بیاید. درست کردن منبع آب در کارگاه حلبی ساز کار ساده ای نبود، آن هم با وسایل آن وقتها. عباس باید میرفت داخل منبع و دو طرف ورق تیز گالوانیزه را با هزار زور و زحمت به هم نزدیک میکرد تا آقا سید حسن آقای حلبی ساز با جوش آنها را به هم بچسباند. عباس بزرگ شده بود، اما نه به اندازه‌ای که دستهایش قدرت لازم را برای این کار داشته باشد. تمام زورش را میزد، اما گاهی کم میآورد و ورقها را ول میکرد. آقا جون هم که گرم کار بود، تندی میکرد که بچه جون درست بگیر، دست و بال منم زخمی میکنی ها. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب راهی به مجنون. این کتاب روایت زندگی شهید سید عباس جولایی است. کتاب راهی به مجنون به قلم جواد کلاته عربی را از انتشارات شهید کاظمی بخواهید.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. اینیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
اینیکا غذای کامل حاصل فیله یه ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماهو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، وعده یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بی
میت جوین با شهد انجیر.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دلاغ برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
تا پرواز و بال گشودن، تا رستن و روییدن، تا برخاستن و جوان زدن، همگام شوقیم و هم‌آوای مهربانی بر مدار نیکی.
تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز،
در امتداد امید ما ایم و شرح توانستنها. اینجا سرای شکفتن است بر مدار نیکی.
اولین پرنده که رسیدی سلام کن، مسیر آسمان همیشه از دومین پرنده آغاز می شود. به نام خدا و سلام. وقتی هستی یعنی زندگی هست، اینه که باید توی همه لحظه های بودن به شکرانه زندگی زندگی کرد، اون هم امیدوارم. سلام به همه شماهایی که توی همه لحظه های زندگیتون رد امید رو میگیرین تا هم امیدوار باشین و هم امید بخش. خوشحالیم از این که در این مجال دارین صدای ما رو میشنوید. با افتخار برنامه بر مدار نیکی رو تقدیمتون میکنیم، با ما همراه باشید. شما شنونده های عزیز، اگر نظر و پیشنهادی دارین در ارتباط با برنامه برمدار نیکی، خوشحال میشیم که از طریق سامانه پیامکی رادیو تهران 30094 و شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 با ما در میون بذارید.
اگه هوای یأس هست، هوای مهربانی هم هست. دست که به دست هم بدیم چه ناممکن هایی که ممکن میشه. مهم اینه که دستگیر هم باشیم تو راهی که بار و برش میرسه به خیر و نامی که حک میشه تو قاب خیرخواهی.
میراث جاویدان ما عشق است و مهر ماندگار، از خود گذشتن چشمه‌ای هموار جاری در دیار. ایثار و بخشش از ازل با خوی این میهن عجیب، تا از محبت که بیان برخشت آن دارد قرار، دارد سخاوت نور تو بر کوی یادایی شد.
روایتی از انسانهای سخت کوش در مسیر زندگی، شرحی از انسانهای خیر در مسیر خیرخواهی، داستانی از امروز پربار تا فردای افتخار در برنامه بر مدار نیکی.
رامش خورشید ما در قلب نیکی می‌تابد،
تپد آینده خورشید روشن بسازد شعله وار بخشنده بادا از ازل مینای مهرت بر جهان در عشق بی پایان ما باریده چون ابر بهار دارد سخاوت نور تو بر کوی یلدای شب جان را فروزان می کنی با توشه های مردگان این جان شور
شنوندگان محترم برنامه برمدار نیکی عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و در این بخش گفتگو گزارش میهمانی دارم که به نوعی با کنجکاوی و راحت بگم خودمونی بگم قلقلک شدن مغزش و احساسات قلبش کار و قدم و اقدامی انجام دادن که برای مخاطبینش بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. حالا میخوام اول عرض سلام و ادب داشته باشم بعد بخوام خودشون معرفی کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بهزاد رحمانپور هستم.
خب آقای رحمانپور، من با اجازه شما یک اشاره کوچیکی داشتم اگر جسارت نشده باشه و میخوام ببینم که این قلقلک ذهنی شما برای چی بوده و به چه نتیجه رسیدین، در چه کار خیری خواستین قدم بردارین؟
ببینید، ما همیشه برامون سوال بود، خانواده محترم معلولین، جانبازا، این که چجوری مثلا این بیمارشون رو میخوان از روی تخت بلند کنن یا چون یه خورده تو فشارن این کارا رو میخوان انجام بدن.
یعنی چون توی شرایطی هستن که تحرک جسمانی ندارن ولی باید اون اولین اقتضاعات زندگیشون رو انجام بدن، مشکلات هم برای خودشون هم برای خانواده ممکنه پیش بیاد.
بله، به هر حال یه مشکلات داره. فکر می‌کنم شما مثلا در نظر بگید یه فرد معلول، ایشون برای استحمامش، برای استفاده از سرویس بهداشتیش معمولا تو زندگی روزانه به مشکل برمیخوره و همراهان هم خانواده‌های اون بیمار باید ایشون رو حمل کنن. خب این جابجایی اینا ممکنه یه فشارایی به اینا بیاره که
بارها مشاهده کردیم، حتی همراهانشون بعدن خودشون دچار مشکلات جسمی شدن، دردهای کمر گرفتن و خطراتی هم حتی برای خود همون عزیز معلول یا حادثه دیده که بستری بودن پیش اومده.
بله 100% همینطور که شما میفرمایید. حالا شما در نظر بگیرید یه خانم که شوهرشون داره معلولیته، اولا که برای یه خانم سخته که یه آقا رو با وزن تقریبا مثلا 80 کیلو بخواد جابجا کنه.
80 کیلو روی تخت فکر می‌کنم دو برابر هم بشه موقع.
بله دقیقاً همونجوری که شما میفرمایید. شما در نظر بگید مثلا یه خانم ایشونو بخواد بلند که ممکنه از دست ایشون بیفتن زمین، آسیبشون بیشتر بشه، یا اگه این اتفاق پیش نیفته خود همسر ایشون بعدها دچار عارضه کمر درد، آرتروز و بیماری های دیگه ای میشه.
آه خیلی ذهنت درگیر مسئله بوده، تنهایی به نتیجه رسیدی یا جمعی نشستین نتیجه رو به دست آوردین و کاری کردین؟
البته خب ما با همکارانم هم جمع شدیم، یه تفکرمون این بوده، هر کی یه پیشنهاد یه انتقاد سازنده‌ای داده که مجموع تفکر ما بوده.
دانشجویی
تقریبا بوده و یه آقای مهندسی هستن که به ما خیلی کمک کردن، مهندس خمیسی تو این زمینه کمک کردن، ایشون صاحب ایده و اینجور چیزای ما بودن.
خب به کجا رسیدین؟ خیلی جذاب شد شنونده ما هم کنجکاو ببینن که شما بالاخره چیکار کردین برای این نیاز ضروری.
ما اولا با لطف خدا و کمک همکارامون تونستیم یه دستگاهی رو بسازیم که معلول رو به راحتی از روی تخت بلند کنه، تخت یا ویلچر بلند کنه بدون هیچ دغدغه، یا میتونه از روی تخت روی ویلچر روی مبل بشونه، یا اینکه بخواد از سرویس بهداشتی استفاده کنن یا استحمام. با این دستگاه خیلی راحت جابجا میشه بدون هیچ زورورزی. یعنی شما در نظر بگیرید یه آدم خیلی کمزور کمتوان میتونه یه به راحتی از این دستگاه استفاده کنه و حمل کنه بیمارشو.
این دستگاه به طور ثابت توی محل نصب میشه یا پورتابل و قابل جابجاییه؟
خیر، دستگاه ما ثابته، یعنی به صورت یه فرم روی تخت یا یه چارچوب قرار میگیره، بیمار رو بلند میکنه توی یه مسیر مشخص روی ریل حرکت میکنه.
ایشونو از روی تخت میتونه به راحتی انتقال بده مثلا برای صندلی چرخدار یا محلی که میخواد برای استحمام.
بله.
جابجا بشه.
بله دقیقاً همینطور.
خودش هم به تنهایی میتونه انجام بده با این وسیله یا اینکه نه باید حتما یه کاربر دیگه ای باشه؟
ببینید، ما اولین چیزی که مد نظرمون بود آسایش همراه بیماره. حالا این دستگاه میتونه به صورت اینکه خود شخص هم ازش استفاده کنه باشه، ولی خب این ملزم به اینه که بیمار توانایی استفاده از اینو داشته باشه. چون شما اگه مشاهده میکنید بعضی افراد هستن که زایه نخاعی ان، چهار اندامشون فلج، دست و پا، دیگه ایشون نمیتونه خودش از این دستگاه استفاده، یا بیماری معلولیت ذهنی هم داره که صلاحیت استفاده از این ریموت این دستگاه رو نداره، اون موقع است که حتما باید با همراه استفاده بشه.
پس در دو نوع هم استفاده کاربر طراحی شده و هم همراهی که باید اون بیمار رو یا اون شخص رو برای جابجایی این دستگاه استفاده کنه. آقا یه سوالی بپرسم، امیدوارم که سوالم بیجا نباشه و جسارت نباشه خدمت شما. این بحثی که اول گفتگومون داشتیم الان به اینجا رسیدیم، نگاه شما بیشتر همون مدار نیکی و کمک به هم نوعه که تو آموزهای دینی و اخلاقی و انسانیمون هم توش تاکید شده است، یا این بود که ما یه راهی باز کنیم یه گردش مالی یه فعالیت اقتصادی داشته باشیم که به قولی از این کنار یا از این موزلی که برای خیلی ها هست بتونیم یه منافعی ببریم؟
حالا من یه چیزی خدمتتون عرض کنم که شعارم نیست، یعنی حرفی که واقعنه، شاید وقتی بیرون این کار وایستاده باشید از بیرون اینو نگاه میکنید به چشم یه کار سودآور یا حداقل یه شغل براتون باشه، ولی وقتی وارد این کار میشید، خانواده های معلول، رنجشی که از بیماری های خودشون دارن، اینا رو میبینید دیگه واقعا مسئله سوداوری و اینا تقریبا براتون کنار گذاشته میشه. حالا من میگم شعار نباشه که من بگم کلن من این کار رایگان انجام میدم، نه اینجوری نیست، خب یه هزینه من مشخصا ما هم زندگیمون هزینه داره، ولی وقتی وارد این کار میشید میبینید قضیه سود کار اصلا براتون خیلی بی اهمیت میشه، بیشتر ملاکتون کمک به اون معلول، کمک به اون خانواده، که مخصوصا اکثرا این افراد سوای بحث سختی معلولیتشون بحث مالیشون هم ممکنه براشون سختی آور باشه.
با این عزیزان رفیق و دوستم شدیم؟
اتفاقا من تا حالا تونستم خیلی ارتباطای خوبی باهاشون برقرار کنم، معلولین عزیز. وقتی آدم از نزدیک با اینا برخورد میکنه میبینه که واقعا آدمای مهربونه.
دنیای ما با دنیای اینا خیلی متفاوته.
خیلی متفاوته، بله، خیلی انسانای مهربون، کم توقع، که حتی با کوچکترین چیزی خوشحال میشن. حالا من یه چیزی هم خدمتتون عرض کنم، دیروز با یکی برخورد داشتم که کاملا چهار اندامش فلج بود، خانواده ایشون حالا مایل بودن که از دستگاه من حتی شده برای امتحان استفاده کنن، وقتی بچه اینا تونست سرپا وایسته به کمک دستگاه ما که یه حرکت خیلی کوچیک تو پای ایشون ایجاد شد، خانواده‌شون به قدری خوشحال شدن، یا خود معلول معلولیت ذهنی هم داشت یه خنده ای رو لباش بود، واقعا باور کنید این خیلی برای من ارزشمند بود.
درود بر شما. میگن گره از کار خستگان بکشای که تو را این به کار می آید.
بله، من جا داره تشکر کنم از شما.
اگه هوای یأس هست، هوای مهربانی هم هست.
دست که به دست هم بدیم چه ناممکنهایی که ممکن میشه.
مهم اینه که دستگیر هم باشیم تو راهی که باروبرش میرسه به خیر و نامی که حک میشه تو قاب خیرخواهی.
نگو که آخر خطیم، نگو که آخر کاریم، من و تو تا ته دنیا مسیر مشترک داریم، منم مثل تو با سختی با این دل شور درگیرم، ولی من سختی راه به فال نیک میگیرم، حس میکنم تقدیر ما رو اینجا کشونده، همراه من شو تا ته خط چیزی نمونده.
هر کس برای خودش هدفی داره،
هر کسی برای خودش آرزویی داره،
هر کس برای خودش برنامه‌ای داره، اما هدف و آرزو و برنامه بعضیا موفق شدن دیگرانه.
اونا همون کسایی هم که نام و نشونشون ثبت شده بر مدار نیکی.
حس میکنم تقدیر ما رو اینجا کشونده، همراه من شو تا ته خط چیزی نمونده.
من نمیفهمم مازیار، ما اومدیم بیرون که بگردیم و خوش بگذرونیم یا اینکه اعصاب خودمون رو خرد کنیم؟
بابا مگه تقصیر منه فرشته؟ خودت که دیدی چطور با ماشین پیچید جلومو.
خب اشتباه کرد، لازم نبود اینقدر عصبانی بشی که مازیار جان.
باشه فرشته باشه، اصلا حرفشو دیگه نزن، تموم شد رفت دیگه.
بله اون اتفاق که تموم شد رفت، اما اعصاب خوردیش مونده.
نه اصلا کی گفته مونده؟ الان نه من اعصابم خورده نه شما اعصابت خورده.
باشه ببینیم متعریف کنی. من که میدونم الان دوباره یه چیزی پیش بیاد از کوره در میری.
بابا یه جوری نمی حرف میزنه انگار من همیشه بد اخلاقم.
نه مازیار من که همچنین حرفی زدم، ولی خودت یه فکر کن ببین از در خونه تو همین چند دقیقه پیش چند بار ناراحت و عصبانی شدی.
بابا چه میتونم من نمیشمارم که، چه میدونم یه بار دو بار سه بار اصلا چه میدونم.
آها دقیقاً چهار بار. دفعه اول به خاطر ماشینی که جلوت آروم حرکت میکرد، دفعه دوم به خاطر چراغ قرمز طولانی، دفعه سوم به خاطر اون کسی که آدرس اشتباه بهت داد، دفعه چهارم هم که این ماشینه که جلوت پیچید.
ای بابا باور کن تو هیچ کدومم من مقصر نبودم، به خصوص اون که آدرس اشتباه داد. آخه من نمیفهمم، تو وقتی نمیدونی خب بگو نمیدونم، چرا آدرس غلط میدی؟
درسته ولی بعضیا نمیتونن بگن نمیدونم، ولی چه میشه کرد؟ هر کسی اخلاقی داره، تو چرا خودتو ناراحت میکنی؟
آخه تو این ترافیک و شلوغی راه اشتباه رفتن خیلی زور داره.
میدونم مازیار جان، حالا راهمون که خیلی هم دور نشد، بعدش هم ما میخواییم بریم باغ گیاه شناسی. دیر که نمیشه که، گل و گیاه قرار نیست جایی برن که، منتظر ما میمونن تا برسیم.
باشه اصلا حق با توه، بگذاریم فرشته جان. ببینم فقط گفتی بچه های خواهرت هم با همون میان دیگره؟
بله بی زحمت باید بریم سراغش.
خب اگه میدونستم حتما میان به مهینمونم میگفتم، سراغ دختر و پسرمونم میرفتیم.
خب خونه مهین جون که تقریبا تو مسیرمونه، بهش هم یالا یه زنگ بزن، بهش بگو بچه هاشو آماده کنه، اونام خوشحال میشه.
آخه الان که دیگه نمیشه، خیلی دیره.
دیره؟
آره دیره دیگه.
دیر نیست، مگه میخوایم چه کار کنیم؟ من الان به مهین جون خودم زنگ میزنم میگم بچه ها رو آماده کنه، همین الان میریم سراغشون.
چی بگم والو، باشه دیگه بهش زنگ میزنم ببین چی میگه.
اینجور جا برای بچه ها خیلی هیجان داره، باغ گیاه‌شناسی، تازه موزه حشرات هم داره اونجا. من توی توضیحاتش میخوندم نوشته بود برای آموزش بچه ها خیلی خوبه.
پسر مهینم که اصلا خودت میدونی عشق حشرات و اینجور جکتونه براست.
آره راست میگی، اصلا چرا خودم حواسم نبود بهشون بگم؟
اشکالی نداره الان بگو.
مازیا
بله
میگم داریم میریم سمت غرب باغ گیاه شناسی رو ببینیم، شب هم بچه ها رو ببریم شهر بازی.
وای 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 نه فرشته ولش کن، یه موقع پیشنهاد ندی، من اصلا حوصله شهر بازی و اینجور جاها رو ندارم.
اتفاقا برای تو خوبه عزیزم، چون میریم کلی بازی میکنی، داد میزنی، تخلیه میشی، عوضش بعدش دیگه دست کسی عصبانی نمیشی.
بابا همون دیدن گل و گیاه های باغ گیاه شناسی به اندازه کافی تو رویم اثر میذاره، دیگه نیازی به بازی هیجان انگیز شهر بازی نیستش. خواهش میکنم.
البته البته اونم میتونه موثر باشه عزیزم، به خصوص که کلی جای دیدنی داره. مازیار
بله
میگم باورت میشه نوشته بود 3 کوه مصنوعی تو باغ گیاه‌شناسی هست، نوشته بود نماد زاگرس و البرز و هیمالیاس، 6 دریاچه، 2 رودخونه مصنوعی، 2 آبشار.
واقعا؟
آره
یعنی این همه چیز همه تو باغ گیاه‌شناسیه؟
آره تازه کلی گونه گیاهی هم هست، خیلی مجموعه قشنگیه.
خب دیگه پس اصلا دیگه وقت نمیشه جایی بریم، همون باغ گیاه‌شناسی رو هم ببینیم هنر کردیم.
آره از اون جهت هم راست میگی، شادم وقت نشه. حالا بریم ببینیم چی میشه. فعلا بذار من به مهین جون زنگ بزنم بگم بچه ها رو آماده کنه.
باشه باشه زنگ بزنم ببین اگه خونه بودم بگو تا 10 دیگه ما میرسیم.
باشه باشه.
فرهنگ و تاریخ ما وامدار واقفانی است که جهان را به دور از فقر و جهل و محرومیت میخواستند. مقام معظم رهبری.
صدا کن مرا،
صدا کن مرا،
صدا کن
مرا،
صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
تصور کن دنیا را با انبوهی از عشق و دوست داشتن و مهربانی، چیزی شبیه بهشت موعود. در این بهشت هیچ کس به دیگری نگاه برتری ندارد و هیچ کس محتاج دیگری نیست. بهشتی که در آن دغدغه نان به قهقهه شادی تبدیل می شود و جنگ برای قدرت جای خود را به صلح برای عشق می دهد. ساختن این بهشت اگرچه سخت اما غیر ممکن نیست، برخیان را ساخته اند روی